با اجازتون من میخوام برنامه‌تون رو به دیگران هم پیشنهاد کنم. برنامه خیلی خوبیه. متشکرم. محبت میکنید. کنار ما باشید. ساعت 11 شب، شب آفتابی، چراغ خبرهای کارآفرینی. دقیقاً 23:29 ثانیه شب. آقای فرهانی در خدمت شما هست.
خیلی ممنون از شما و خدا قوت. بریم سراغ چراغ خبر امشب. اولین خبر رو می‌خوایم سری بزنیم به استان زنجان. 42.5% از برنامه اشتغال کمیته امداد محقق شد. این خبر رو آقای هدایت سفری مدیر کل کمیته امداد استان زنجان گفتن و اشاره هم داشتن که اشتغال زایی برای 1800 نفر از مددجویان تو سال 99 رقم خورده. آقای سفری گفتن که ایجاد فرصت‌های شغلی با نوآوری و بر اساس استعدادهای مددجویان از جمله راهبردهای جدید کمیته امداد هست تو زمینه ارائه خدمات که داره انجام میشه. ایشون به استفاده کمیته امداد از ظرفیت‌های کارآفرینان در ایجاد شغل هم اشاره کردن و گفتن که کمیته امداد با طراحی الگوهای بومی و استانی فعالیت‌ها تو حوزه اشتغال، توانمندسازی و خودکفایی مددجویان رو جزء برنامه‌هاشون در نظر گرفتن و گفتن که امسال 60 میلیارد تومان هم تسهیلات اشتغال و خودکفایی به مددجویان زنجانی پرداخت شده. و یه نکته این که ما نمیتونیم نقش تأثیرگذار خیرین رو تو زمینه ارائه خدمات نادیده بگیریم و اتفاقا با سرمایه‌گذاری همین افراد زمینه اشتغال مددجویان هم به صورت خیلی گسترده فراهم شده. و در همین راستا هم مدیر کل کمیته امداد استان زنجان گفتن که همکنون 23,000 حامی با کمیته امداد همکاری دارن که حمایت 4,000 یتیم رو بر عهده دارن.
بله خیلی متشکرم.
و اما خبر دوم، خانم نفیسه نخعی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی گفتن که در همین راست در راستای حمایت از بانوان فعال، کارآفرین و صاحب ایده در این استان از ابتدای سال 99 تا این لحظه 604 نفر از تسهیلات مختلف اشتغال بهره مند شدند و از این تعداد 310 نفر از تسهیلات کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، 6 نفر از تسهیلات بهزیستی، 5 نفر از تسهیلات اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و 283 نفر هم از سایر منابع بهشون تسهیلات اشتغال پرداخت شده. خانم نخعی در ادامه این گفتگو که با خبرگزاری ایرنا داشتن اشاره هم کردن که اشتغال زنان به ویژه بانوان سرپرست خانوار، بد سرپرست و زنان روستایی یکی از مهمترین محورها در حوزه توانمندسازی این افراد هستش و گفتن که امسال تسهیلات مشاغل خانگی و تسهیلات ویژه تعاونی های زنان و طرحهای روستا محور در دست اقدام و در حال اجرایی شدنه. ایشون در ادامه گفتن که هدف و رسالت این سازمان تو حوزه زنان و خانواده تقویت و تحکیم نهاد خانواده، زمینه سازی برای نقش آفرینی زنان در اجتماع و حمایت از مشاغل خانگی و صنایع دستی و تولیدات بانوان هستش که تو سال جهش تولید داره انجام میشه. و نکته آخر خبر دوم هم این که خانم نخعی اشاره هم داشتن به فعالیت زنان استان تو قالب تعاونی ها و گفتن که در حال حاضر تو این استان 16 تعاونی روستایی و 92 تعاونی فعال تو استان در بستر مناسبی رو فراهم کردن برای اشتغال بانوان.
بله خیلی ممنونم.
و اما خبر آخر امشب، میخواییم سری بزنیم به استان یزد. آقای علمدار رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان یزد گفتن که سرمایه گذاری صنعتی تو یزد 45% افزایش داشته و میزان سرمایه گذاری صنعتی تو 9 ماهه سال 99 تو این استان 14818 میلیارد ریال بوده. ایشون گفتن که این میزان سرمایه گذاری برای 2529 نفر اشتغال ایجاد کرده و تو این مدت 225 فقره پروانه بهره برداری هم برای واحدهای صنعتی استان صادر شده. فارغ از همه اینا، موقعیت به علت موقعیت جغرافیایی، واقع شدن تو مرکز کشور و برخورداری از مسیر ارتباط ریلی زمینی و هوایی مناسب و داشتن مردمانی کارآفرین، خلاق و آینده‌نگر و قناعت پیشه، استان یزد به عنوان بهشت سرمایه‌گذاری ایران معروف است و ایشون با ذکر این موارد گفتن که 420 قلم کالای تولیدی استان یزد به 93 کشور جهان داره صادر میشه و در انتهای اینکه استان یزد 3000 واحد تولیدی و صنعتی داره که حدود 97 هزار نفر تو این واحدها مشغول به کار هستن. این بود از اخبار امشب که خدمت شنوندگان محترم تقدیم شد.
بله، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای فراهانی. پایان چراغ خبرهای کارآفرینی. مهمان ارجمند امشب ما جناب آقای محسن پور رمضان هستند، تولید کننده لبنیات و همچنین پرورش دهنده دام سبک. یه بخش بیشتری رو اختصاص دادیم به سوالات شما در خصوص پرورش دام سبک. در خصوص لبنیات و فراوری لبنیات هم اگه سوال داشتید از ما بپرسید، به ویژه بز، یعنی فراوری شیر بز اگه سوال داشتید حتما بپرسید. 30036 37. خب آقای داوود مرادی از بروجرد گزینه یک رو انتخاب کردید. میگه شماره پیامک رو شمرده بخونید. چشم. 30036 37. اگه منظورتون شماره پیامک خودتون هست ببخشید اگر من تونتون میخونم، به این دلیل هست که میخوام بیشتر پیامک های شما از زن شنونده رو بخونم. متشکرم از نمرات بالایی که بهمون دادید. نمره 20 بهمون دادن به برنامه امشب و به موضوع امشب. آقای عباس بهبودی از فومن، آقا پویا از تهران، آقای اشتیاق از فارس، آها نه، گزینه دو اشتیاق از فارس، محمد جواد شاکر ممنونم ازتون، حمید متشکرم نمره 20 رو دادن، اصغری نژاد از روستای گز گزینه یک رو انتخاب کردن، منصور خانم از شیراز هم ذکر زیبایی یا رزاق رو برامون ارسال کردند. آقا داوود اختیاری میگه که با اجازه شما یک کلمه هم من اضافه کنم به گزینه هاتون، ایده و اشتیاق. باریکلا، نکته خیلی خوبی رو گفتید. آقای سعید از کرمان، حمید آقام از کرمان، پیامک شما رو هم دیدیم. خب نوشته لطفاً برای تهیه ساده پنیر سوال کنید از آقای پور رمضان. چشم. مخصوصاً پنیر از شیر بز که دیگه معرکه است. خب اگه دوست داشتید بگید کسی میخواد پرورش بز بده، به نظر شما پرورش بز رو شروع کنه، بز بومی باشه یا وارداتی باشه، به 30036 37. 30036 37 گفتم شمرده بکن. 30036 37 بگید. مهمان امشب ما کارآفرین هستن. این که مرتب اعلام میکنم میگم خیلی از عزیزان چون میبینم تو پیامک‌ها میگن ما تازه رسیدیم، موضوع چیه، مهمونتون کیه؟ مهمان ارجمندمون آقای محسن پور رمضان هستن، کارآفرین در حوزه پرورش دام سبک و همچنین تولید کننده لبنیات. 23:08 همراه ما بمانید.
آدم وقتی پشت کار نباشه باشه علاقه به وجود نمیاد، اول پشت کار بعد علاقه. یک دو من هم قبلا تو تلخونه دامپزشکی کار میکردم، مطالعاتی داشتم در باره دام سبک. اگر میخواید دام سبک نگهداری کنید، سانون به اضافه بز تالی، چون بز تالی قد قامت بسیار درش اندامی داره، خودی سقلیزا هست داری شیرش کمه. اگر بخواید نجات پرواری گوسفند داشته باشی، گوسفند بختیاری نجاتش اهمه، گوسفند ها بزرگتره. رومانوخ را با بز بختیاری کل میدید، نجاتای بعدی رو با گوسفند روج فرانسه. گوسفند سومی که به دنیا میاد جسه بسیار بزرگ ولی دنبه کمی داره. بعد خامت تقیمالا گفته بودن این هفته در مورد مشکلات مشاغل خانگی مخصوصا ندادن وام صحبت میکنن. ما متاسفانه الان یک سال هر چی مراجعه میکنیم خوزستان هیچ وام مشاغل خانگی به هیچ روستایی نمیدم. ما الان مجوز داریم، مدرک مهارت هم داریم، متاسفانه سال جهش تولید رو به پایانه، هیچ وامی به ما نمیدن. تشکر، خدا نگهدار شما، بسیار هم با هم خوبیم.
بله خب، اول نکات تخصصی که گفتید رو میگیم آقای پور رمضان دربارش صحبت بکنن. اون مبحث مشاغل خانگی رو ما این هفته قرار شد بررسی کنیم طبق وعده‌ای که داده بودیم، حالا روزش رو خدمتون خواهیم گفت که تو کدوم برنامه شب آفتابی این اتفاق میفته. نکاتی که گفتن درست بود آقای پور رمضان؟
نکاتشون خوبه، البته این بحث خیلی باید کارشناسیشه، یعنی اینکه ما فقط حالا تو منطقه خوزستان شاید نجات بختیاری خیلی خوب باشه و جواب بده، یا اون تلاقی نژادی کاری که کار شخص نیست و بعد مراکز اصلاح نژاد این کار انجام بدن. بله در کل خوبه، من یه نژادی دارم که دنبه کمتری داره با یه نژادی که دنبه بیشتر داره، یا دو قلوزا رو با دام غیر دو قلوزا. کار اصلاح نژادی اینطوری به این سادگی نیستش، بله الان همه خوب گفتم ما داریم داممون اصلاح نژاد کردیم و خیلی خوب. این دام بعد از طریق مرکز اصلاح نژاد، اون آمیختگی هستش که حالا به صورت سنتی میکنیم، حالا بعضیا نتیجه میگیرن خوبه، ولی جای ثبت نشده. خیلی نمیشه روی حالا این بحث آمیختگی و اصلاح نژاد به این سادگی حرف زد.
بله خیلی متشکرم. خب آقای پور رمضان، بریم سراغ همین بحث لبنیات و فرآورده های لبنی، حالا به ویژه شیر بز.
بله.
پنیر وقتی ما میخواییم درست کنیم، اگه شیر گاو باشه، وقتی مثلا میریزیمش حالا تو اون کیسه پنیر و اون مایه پنیر یا اون قرص پنیر رو بهش میزنیم،
بله،
حجمش خیلی بیشتره تا شیر بز. معمولا شیر بز رو میگن که نجوشونید، یه سری نمیجوشونن و نجوشونده که میگن اینم خیلی خطرناکه، طعم مالت داره و اینا، بعد میگن آخه اگه بجوشونیم دیگه پنیر در نمی کنه. یعنی بلد. چیزی که من میشنوم همیشه
مقدار حجم پنیری که تولید میشه
کمه. خب خیلی سوال کردن در خصوص شیر بز و پنیرش که چیکار بکنن که پنیر خوبی داشته باشه و اون مثلا پنیرهای تبریز که ما میخوریم خیلی خوشمزه هستن، اکثرا از همون شیر بز هست،
شیر گوسفند و بز.
اینا چه مثلا چه فرآوری هایی روش صورت میگیره؟
خدمت شما عرض کنم که ما خودمون الان شیری که داریم میگیریم کاملا به صورت سنتی داریم فرآوری میکنیم و تولید میکنیم پنیرمونو. بحثی که حالا شما میفرمایید تو بحث کم شدن مقدار حجم پنیر، این اشتباهی که اون شیر رو نجوشونیم، چون بحث بیماری تب مال علل خصوص و بروسلوز خیلی خطرناکه و برای همینم شاید بعضی جاها این کار رو انجام بدن به خاطر اینکه حجم پنیرشون بیشتر بشه، اون شیر رو نجوشونن و به دمای حالا ولرم کنن و مایه پنیر رو بزنن. برای همین پیشنهاد میکنم اصلا به هیچ عنوان به حجم توجه نکنن، حتی اگر برای فروش هم میخوان تولید کنن قطعا اون شیر رو بجوشونن که از لحاظ آلودگی خیالشون راحت بشه.
بله خب،
تو بحث فراوری و تولید حالا پنیرهای تبریزی و اینا، اون یه پروسه زمانداره که حتی ما خودمون الان وارد بحث تولید پنیر تبریزی اصطلاحا نشیم، چون و پنیرم بیشتر به صورت تازه خوری داره مصرف میشه، تقاضای بازار زیاده، کشش داره، برای همین فعلا ما داریم به صورت تازه خوری مصرف میکنیم و مشتری خاص خودشو داره. یکی از مطلبایی که حالا خیلی باید بهش توجه کنیم، حالا این دوستاییم که از ما سوال میکنن، حالا به عنوان کسی که کار کرده تو این زمینه تماس میگیرن و سوال میکنن، خیلی علاقه دارن به این که آقا دام تولید کنن، شیر تولید کنن، ولی تو بحث فروش شیر واقعا میمونن و درمونده میشن. برای همین خیلی پیشنهاد میکنیم که اگر میخوان دامی تولید کنن، به دام شیری تولید کنن، حتما به فکر فراوری باشن که اون ارزش افزوده رو به شیرشون بدن و شیرشون رو دستشون نمونه با حجم کم، چون این شیری که تولید داره میشه اگر حجمش کم باشه کارخونه ها بد میخرن، نمیتونن زیاد نگه دارن به خاطر فساد پذیر بودنش. برای همین بهترین چیز که زمان نگهداری بالایی هم داره، تولیدش هم نسبتا راحته به صورت سنتی، همین تولید پنیره.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. خب من سوالات مردم رو باز بپرسم در خصوص موضوع امشب. نوشته که نظرتون درباره بوز پاکستانی شیشقلو چیست؟ شیشقلو هم داریم؟
خیلی پیشنهاد نمی کنم، چون نژادهای پاکستانی معمولا به سرمایه کم حساسن و اون جثه بزرگی دارن، خیلی چیز خاصی ندارن. چند قلوزاییشون زیاده ولی نگهداریشون به واسطه حساس بودن به سرما خیلی زیاده و کلن نگهداری دام خیلی ها فکر مونن خب دامی میگیریم تو خب علوفهی بهش میدیم، بره میزاد، بزغاله میزاد، خیلی کار راحتیه. نگهداری دام کار راحتی نیست. حالا شیشگولو هم که بزاد، آیا اون شیشگولو رو شیر داره که سیر کنه یا نه؟ اینا خیلی مهمه که باید بهش توجه کنن.
نوشته برای پروربندی و تولید گوشت بز، برای پروربندی و تولید گوشت بز به صرفه تر یا گوسفند؟
بسته به منطقه‌ای که حالا توش هستن داره، چون بازار توی بعضی از مناطق جنوب کشور مخصوصا مثل بوشهر، کرمان، یزد، سیستان، این مناطق بیشتر گوشت بز و حالا تمایل دارن بهش، ولی مناطق شمالی کشور و مرکزی کشور بیشتر گوشت بره مصرف میکنن.
بله. دوست دیگری نوشته که سلام، من میخوام که یک شرکت تولید بستنی راه اندازی بکنم، چقدر سرمایه میخوام و به نظرتون باید از همون شیر بز استفاده کنم؟ فرق داره بستنی که با شیر بز یا فرق داره با شیر گوسفنده؟
هزینه و سرمایه‌ای که برای راه اندازی یه شرکت و خط تولید بستنی نیاز باشه رو واقعیت نمیدونم، اطلاعی ندارم ازش، و بهتره که اگر میخوان شروع کنن با شیر گاو شروع کنن، چون متقاضی محصولات لبنی گاوی بیشتره، ضمن اینکه شیر گاو نسبت به شیر بز خیلی قیمتش مناسبتره و ارزونتره. شیر بز رو خیلی ها به خاطر خواص درمانی که دارن مصرف میکنن و شاید بعضی ها ذائقهشون
برای نوزادان. الان یه نفر اتفاقا امشب از من خواست، گفتش که من دیدم موضوعتون درباره اینه، بگید من نمیدونم از کجا برم شیر بز تهیه کنم در تهران.
درسته.
از مهمانتون بپرسید، گفتم حالا یادم باشه که بعدا ازتون بپرسم.
درسته.
بخوان برن تهیه کنن، از کجا تهیه کنن؟
خدمت شما.
برای بچه میخواد؟
بله، برای بچه‌ای که رفلکس دارن معمولا دکترها شیر بدون لاکتوز، حالا شیر بز،
بله بله،
پیشنهاد میکنن. شیر خشکایی حالا هستش که توی کشور هستش، وارداتی عمدش. شیر بزن الان تو اینترنت سرچ کنن هستن،
خیلی از هم پیدا
کرد. آره تقریبا میشه پیدا کرد، کار سخت نیست، یه سرچ ساده کنن حالا تو فضای مجازی پیدا میکنن.
پیدا میکنن. متشکرم. نوشته که اگه دام پوست خربوزه و هندوانه رو مرتب بخوره خوبه یا نه؟ اگه خوبه بگید لطفاً، که اینا یه اتفاقی بیفته این همه از این مواد تبدیل به زباله نشه. عبادی از یزد حرف جالبی زده.
خوب بودنش بستگی به محیط داره که کجا هستید، اولا که هزینه اون خوراک چقدر هم در میاد، و اینکه یه استاد بزرگواری ما داشتیم، ایشون میگفتن تغییر ناگهانی جیره ممنوع تو هر دامی. شما اگر میتونید به عنوان مثال، مثلا میگم 6 ماه از سال 3 ماه از سال دائما این زاییات رو داشته باشین، خب بله قطعا با یک کارشناس تغذیه صحبت کنید فراوری بشه، یا به صورت تر و تازه خوری بخواید به دامتون بدید، این باید یه روال عادی داشته باشه و تداوم داشته باشه. اگر بخواید نبگید خب امروز مثلا ما اینقدر زاییات مثلا پوست خربوزه و پوست هندونه که حالا مثال زدن رو داریم، خب فردا نداریم یا پس فردا نداریم، این به دام ضربه میزنه. اگر ادامه دار باشه میشه ازشون استفاده کرد، از زاییات تره بار.
بله. بهترین نژاد گوسفند سازگار با آب و هوای معتدل شمالی چیست و قیمت اون چنده؟ عوامل مؤثر در تولید و پرورش چیست؟ آیا مکان تأثیر داره؟ علیرضا شریف از ساری. اینم جواب بدید تا بریم سراغ تجربیات خودتون.
قطعاً چیزی که مهمه و باید دیده بشه، حالا ما با دوستایی که حالا نظر میخوان از ما، مثلا میگم از جنوب کشور، شرق، غرب، هر جایی میگم آقا شما اول نگاه کنید دور و برتون، ببینید چه گوسفندی رو میبینید. چیزی که اون تو اون منطقه بیشتر میبینید بهترینه. دامدارای قدیمی هستن، بومی هستن، دارن کار میکنن. شما حالا تو منطقه‌ای که دارید تو منطقه‌ای که هستید باید نگاه کنید که دور و برتون چه دامی بیشتر پرورش. تو منطقه شمال حالا میگم باز گیلان با استان گلستان فرق داره، استان مازندران فرق داره، ولی منطقه شمال عمده دامی که پرورش میدن دام زل مازندران، نژاد زل مازندرانه. قیمت من الان ندارم، نمیدونم چند.
بله خب بریم سراغ باز هم تجربیات خودتون جناب آقای پور رمضان، چه در حوزه پرورش دام چه در حوزه تولید لبنیات. حالا بازم از مثلا خوبیای مزایای کارتون بگید، از مشکلات کارتون بگید، تجربه های زی قیمتی که مطمئنن به درد عزیزان شنونده ما میخوره بفرمایید. شاید یه فوتای کوزه‌گری باشه بعضیا ندونن، اینا رو بفرمایید، هر کدوم که به نظرتون میرسه.
خدمت شما عرض کنم که تو بحث پرورش بز، مخصوصا بزهای وارداتی، چیزی که خیلی اهمیت داره پرورش بزغالشه، که نگهداری بزغاله خیلی حائز اهمیته. مسائل بهداشتی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی، رعایت اون پروتکل‌های واکسیناسیون و ضد عفونی‌هایی که از اول زایش انجام میشه تا پایان از شیرگیری، چون خیلی حالا این برداشت رو دارن که بزغاله بعد از اینکه به دنیا اومد خب شیر مادرش رو میخوره بزرگ میشه، چون سیستم بسته هستش، خیلی 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 مهمه که شما بحثای بهداشتی رو کاملا رعایت کنید، یعنی نمیتونید دیگه با یه سیستم باز مقایسه کنید. دوستانی که وارد این سیستم میشن به خاطر حالا اینکه بحث این هزینه های دامپزشکی رو خدمات بهداشتی شو یکم بیارن پایین، خیلی از این موارد رو رعایت نمیکنن، تلفات های سنگین و ضررهای زیادی میبینن. تو بحث پرورش بزغاله خیلی ما مشکلات داشتیم، حتی با توجه به اینکه حالا تو مجموعه که کار میکردیم کارشناسای خوبی هم بودن با همون همکاری میکردن، ولی باز هم چون عرض کردم این سیستم نوپاییه، آزمون و خطاهایی باید انجام میشه تا به بهترین نتیجه برسیم. این یه مطلبه. یه مطلب دیگه تو بحث فروش شیر بود. ما تو مجموعه هایی که حالا خدمتشون بودیم، حالا پیشنهاد میدادیم که آقا شما برای اینکه حالا مخصوصا ابتدای کار ببخشید،
خواهش میکنم،
این شیری که حجم شیر خیلی کم بود، کارخونه ها خب به سختی میبردن، قیمت پایین میزدن یا مشکلاتی برای حمل و نقل و اینا بوده، ما اصلا پیشنهاد کردیم که شما ابتدای کار بیاد خودتون فراوری کنید. خب حالا دوستانی که بودن موافقت هایی میشد یا نمیشد، انجام نشد، ما با اون مجموعه نتونستیم انجام بدیم و اومدیم این ارزش افزوده ای که به شیر میدیم و خودمون شروع کردیم. حالا من اینجا این یکی از مزایای کار، حالا معایبش که حالا معایبش همون سختی هاش و بحث نگهداری ایناش و فروش، یکی از مزایایی که حالا سیستم فراوری محصولات لبنی داره اون ارزش افزوده ای که ما به شیر میدیم به واسطه اون فراوری که انجام میدیم. به عنوان مثال میگم پنیر مثلا تولید میکنیم، 100 کیلو شیر مثلا ما باش میخواییم پنیر تولید کنیم، 17-18 کیلو پنیر تولید میشه، شیری که ما میخواستیم بفروشیم کیلوی 9 تومن 8 تومن 10 تومن، تقریبا با قیمت امروز پنیر اون شیر درمون درمیاد حدودا 14,000 تومن. توی حجم این خیلی خودشون نشون میده و خود بحث نگهداری همون شیر اگر ما نتونیم بفروشیم به مشکل میخوریم، در صورت که اگر به پنیر کنیم میتونیم پنیر رو بذاریم تو انبار نگه داریم، پنیرمون روز به روز کیفیتش هم بهتر میشه، این نیست که تاریخش بگذره و منقضی بشه. این هم یکی از مزایای
بله،
کار ما.
بله خیلی ممنونم ازتون، دست شما درد نکنه. دوستان شنونده همچنان برنامه شب آفتابی رو دارید میشنوید. ازتون پرسیدیم نقطه شروع هر کسب و کاری از نظر شما چیه؟ 1 پشتکار و اعتماد به نفس، 2 اشتیاق، 3 عملگرایی. به 3036-37 پیمکاتون رو ارسال بکنید، اینجا خواهم خوند. از طرفی سوالی اگه داشتید، ما تقریبا نیم ساعت دیگه در خدمت آقای پور رمضان هستیم، کارآفرین محترممون. سوال داشتید درباره هم پرورش دام سبک بز و گوسفند و از طرفی تولید لبنیات، ارسال بکنید که آقای پور رمضان پاسخ شما رو بگن. 3036-37 خب برم سراغ پیامک هایی که ارسال کرد. نوشته که گوسفند افشاری خوب هست برای پرورش، ناظم البکایی نوشته. دوست دیگری حمید کوشکی از صفا شهر شیراز نوشته نژاد بوزی که شیرش واسه پنیر مرغوبه، نژاد بوز عراقی به زبان خودمون نژاد محلی، شیر این بوز به خاطر نژاد کوچک بودنه شیر چربیه، پنیرش هم خوشمزه است. حالا اینا رو تو ذهنتون باشه، هر کدوم دیدید که موردی هست دربارش نکاتشو بگید آقای پور رمضان. بعدن جواد عباسی متشکرم ازتون، پیامکتون رو حتما سوالتون رو خواهم خوند. نمره 20 دادن از شهرستان ساری، حسین سری افشین مازندرانی از شیراز متشکرم. آقا مرتضی از لرستان میگه من بوز بومی رو انتخاب میکنم چون خودم داشتم، هیکل درشتی داره، سالی دو بار زایده، بار اول سه قلو، بار دوم دو قلو، البته تغذیه عالی بهشون دادم، مخصوصا جو اصلی از استان لرستان. خب خیلی متشکرم. 933-51-71 یارزاق رو نوشتن، 933-823-44-902-2045 ذکر زیبا یارزاق رو گفتن. بله نمره میتونید بدید. فیروز خانوم 20 دادن، هر که هر آنچه که فکر میکنید نیاز هست درباره برنامه هم میتونید عنوان بکنید. آقا جواد از بهاران پیامک شما رو هم دیدیم. دوست دیگری آقای محمد حسنی از آوج یا آوج پیامک شما رو هم حتما میخونم. آوج دیگه بچه، نه آوج. خیلی ممنونم ازتون. آقای موسوی از اصفهان طرز تهیه پنیر رو گفتن اتفاقا آقای پور رمضان، فرصت بشه بازم ازشون میپرسم. سرجزا موسوی از یزد نمره کارشناس 20، خانم مجری 20، عوامل کادر درمانم 20. بله ممنونم ازتون. دوست دیگری نوشته که سلام، برنامه‌تون برنامه جالبی هست، کاش بیشتر از این برنامه ها پخش بکنید. شب آفتابی اکثرا در خصوص کسب و کار تو حوزه های مختلفه. خب یه شنونده یه میگه تو فضای مجازی من کارم همین هست، دارم کمک میکنم به بیماری هایی که به ویژه در خصوص دام سبک هست، تو این زمینه تحقیقات زیادی داشتم. آقا محمدم گفته درباره بوز سانن توضیح بدید. فتاح نوشته که پشتکار و فکر کمک میکنه برای شروع یک کسب و کار، نمره رم 20 دادن. خیلی ممنونیم ازتون. یه چراغ دیگه هم میخواییم روشن کنیم، چراغ مطالعه‌مون رو میخواییم روشن کنیم. آقای ابراهیم رستمانی این چراغ رو برامون روشن خواهند کرد.
خانم ها آقایان سلام، ارادت، وقت بخیر، امیدوارم حالتون عالی باشه و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. ارادتمند شما رستمانی هستم، همراه مدیران و فروشندگان عزیز تا حال خوب و فروش بهتری داشته باشن. امشب میخوام کتاب از خوب به عالی به قلم جناب آقای جیم کالینز رو با شما به اشتراک بذارم و چند نکته بسیار مهم رو با شما صحبت بکنم. این کتاب 9 فصل داره، نتیجه تحقیق چند سال آقای جیم کالینز و گروهش. میگه چرا بعضی از افراد موفق ترن، چرا بعضی از سازمان ها و مجموعه و محصولات بهتر عمل کردن، رشد بیشتری داشتن. یه جمله فوق العاده داره، میگه خوب دشمن عالیه. یه جایی گفته انجام چه کارهایی باید در سازمان متوقف شود. یه جایی اعتقاد داره میگه انضباط شرط اصلیه برای موفقیت یک فرد و یک مجموعه. درباره مدیران سطح پنجم صحبت میکنه که میتونید بیشتر این کتاب رو مطالعه بکنید و درباره مدیران سطح پنجم اطلاعات بیشتری داشته باشید. میگه مدیران سطح پنجم متواضع و کم